بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره روایاتی بود که بیع جاریه مقنیه رو تحریم میکرد. درباره این روایات 10 روایت رو خوندیم. آخرین این روایات یه روایتی بود که به طور مستوفا از کتاب کافی هم رو آوردیم. یه نکته شاید ازش مونده باشه در رابطه با او که اون نکته رو عرض کنیم و بعد روایات مقابل رو ببینیم. روایت در رابطه با امام رضا بود که فرمانده بودن در دوره داوود ابن عیسی ابن علی که گفتیم والی مکه بوده و حضرت هم ظاهراً برای حج به مکه رفته بودند، خود حضرت نقل میکنند که من داوود ابن عیسی ابن علی در بئر میمون اونجا منزل کرده بود، من هم 2 لباس غلیظ تنم بود. از این یه استفادهی کردیم، گفتیم این تعبیره و کانلی و کان علیه صوبان غلیظان، تعبیر صوبان شاید اشاره به همون 2 لباس احرامه. حضرت هم میگن من لباس احرامم لباس احرام چندان فاخری نبود. خب الان حوله های احرام یه جوره، ولی اون وقتا شاید این تفاوت وجود داشته که از روی نوع حوله احرام و اون لباس احرام می شده فرض کرد که مثلا این طرف جزء فقراست و جزء اغنیاست. بعد میگن وقتی داشتم می رفتم یه پیرزنی رو دیدم که 2 تا جاریه می فروشه. بهش گفتم که می فروشی این 2 تا رو؟ گفت این 2 تا به درد تو نمی خوره، چون اینها یکیشون مقنیه است یکیشون هم زامره است. ما استفاده ای که از روایت کردیم با توجه به ادامهش که حضرت میگن رفتم پیش داوود، داوود تا منو دید خیلی احترام کرد و بالا نشوند، بعد اینم که رفتم بیرون به من به بقیه اطرافیاش گفتش که اهل عراق این رو مفترض و طائع میدونن. بازم معلومه که اهل اون جلسه هم امام رو نمیشناختن. اینی هم که وسط قصه میگن رفتم و داوود احترام کرد و بالا نشوند، چند نمیخوان اشاره بکنن به این که اولی که اون قصه اون جاریه عجوزه رو میخوان بگن من لباسم یا قیافم به گونه‌ای بود که ناشناخته بودم، یه همچین نکته ای رو داره. ولی الان وسط یه قصه مورد بگه مثلا یه پیرزنی هم اونجا جاریه میفروخت. لذا ما استفاده ای که ازش کردیم گفتیم نمیشه گفت روایت دارای یک اطلاقی است به این معنا که حضرت بخواستن این جاریه ها رو بخرند و اون پیرزن گفته که اینا مقنیان، حضرت هم گفتن خب چون مقنی است بالکل خریدش حرام. اولا که حضرت نگفتن بالکل حرامه، اون پیرزنه گفته، پیرزنه گفته به درد شما نمیخوره. نهایت اینکه حضرت تقریر کرده، تقریرم نکردم، چون حضرت نباید دهن به دهن با طرف میشده که مثلا میگفته که چرا درد من نمیخوره یالا بفروش. او که نگفته آقا حالا یا شما به خاطر لباسی که داری که مثلا زاهدی، یا به خاطر سروضعی که داری که تصور کرده حضرت جز فقراه، اینا به درد تو نمیخوره، اینا گرونه. البته هم اصلا در مقام خرید نبوده، عبور گرده رفت. لذا این نیست که بگیم حالا کاری که پیرزنه کرده، یعنی ما از رفتار پیرزنی حکمی در بیاریم، و اونی که بگیم جاریه مغنیه بیعش حرام. حضرت هم اونو تقریر کرده بود، درمش درسته. بعد هم یه اطلاقی در این تقریر در بیاریم، در این رفتار در بیاریم، حذف الازانه این که اساسا از رفتار که نمیشه اطلاق در او. یک بیعی میخواست صورت بگیره، اشاره کردیم حمله به قالبه. خب معلومه وقتی میگه این زامر است و مغنیه، بنا داشته با حفظ صفت غنا و حفظ صفت مزماریت بفروشه. لذا روایت رو نمیشه اونگونه که امام احتمال اولیه دادن، البته خود امام بعدش رد کردن، بگیم روایت دارای یک اطلاقه، اونم به اون میزان از وسعت که میگه بیع جاریه مغنیه مطلقا حتی اگر برای غنا نباشه حرام. نه حالا حضرت که نمیدونست اینه مغنیه است، اونجا که آواز نمیخوندن دیگه حضرت هم نخریده که نه نخریده که اگه اون خریده بود تقدیر بود، یا گفت بود اب نداره گوش نمیگرده پیرزنی که امامو نشناخته بهش میگه نفروش، میگه به شما چه کار داری نفروش، برو دنبال سید دنبال کار زندگی. این نهایتش تازه سید بودنش هم اونجا معلوم نبوده. این عبارت امام ببینیم و یمکن الاستدلال به حال البطلان 134 مطلقا به ان یقال لو کان الاشترا به لحاظ سایر اوصاف هن جائزا، اگه فروش به لحاظ سایر اوصاف جائز بود لم یقررها علی، حضرت زنه رو تقریر نمیگرد پیر زنه رو، یا حداقل تو نقل که معمر ابن خلاد نقل کرده اشاره ای بهش میشد، الا ان یقال. خب جوابش هم خود امام میدن که عجوز کانت لم تبعهما الا به لحاظ قیمت وصفه ما، طبیعتا میخواسته به این لحاظ بفروشه، اطلاقی درش نیست.
یکی از دوستان گفتن که شاید مثلا امام ریش داشته، مازه قشنگ بود، چهره نورانی داشته، برای تو خوب
نیست مثلا. یعنی به همون زهدی که گفتیم دیگه، یعنی گفته برای شما، یعنی شما متدینی، به تو نمیخوره. خب جنبندی هشت روایت، نمیتونیم یک اطلاقی رو بگیریم که بگیم واقعا این اطلاق به گونه ایست که ما جاریه مغنیه رو حتی اگر بدون وصف غنا بخوایم بخریم، یا وصف غنا به ازاش پول داده نشه، یا توجه به غنای حلال باشه، اینا نمیشه واقعا. یه همچین روایات یه همچین اطلاقی نداره. نکته ای هم که گفتم جاری مغنیه امروز مثال دیگه شو میتونیم تو جامعه خودمون پیدا بکنیم، چون ممکنه یک کسی بگه آقای حرفا اصلا شاهد مثال نداریم، ما مثلا به دردم نمیخوریم. نمونش ماهواره است، مثالی که روز اول زدیم، گفتیم شما احکام حکومتی و قانونی اینا رو بذارید کنار که حالا اون جای خودشه، نفس این که یک ماهواره درش حلال پخش میشه حرام هم پخش میشه. اگر کسی گفت این صفت حرامش مانع از خرید و فروشه، مطلقا باید بگه حرامه دیگه. اما واقعیت اینه اینو نمیشونه از روایات بیاریم، البته بخوایم از جاری هم تسری میدونم بقیه جا باید القای خصوصیت کنیم، ولی حالا ممکن بود اونجا القای خصوصیتش راحت بشه تنقیه منات کنیم. در این جور موارد اگه کسی نه میخواد بره و حاضره، مثلا این میره مغازه بهش میگه این رسیوه مثلا برس کن 500 تومنه، اون یکی 400 تومنه 300 تومنه، چرا؟ به خاطر اینکه این یک سری شبکه های حرام رو داره، یعنی مغنی است، اون نداره. اینجا اگر لحاظ او هست و پول به ازای او داده میشه حرام، اما اگر لحاظ او نیست این طرف اصلا احتساب او نداره، مثلا وارد ما اصلا فقط از همونا داره طرف، فقط بله میگه برو بگرد ممکنه جای دیگه پیدا بکنی از اینا که فقط قرآن پخش میکنه، ولی فعلا تو بازار نیست، اینم میخره اما بوسدیر هم میخره، ولی خریدار توجهی به اون بعدش نداره. اینجا نمیتونیم اطلاق روایات رو به حالا با تنقیه منات به گونهی بگیریم که شامل این مورد بشه. عزف الازاله دو روایت هم داریم که تجویز کرده موضوع رو. روایت ها رو ببینیم، روایت اولش روایت دینوریه، سندش خب سند خوبی نیست، ولی روایت رو ببینیم. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد که ظاهرن با توجه به انالبرغی، این احمد ابن محمد ابن خالده که از پدرش نقل بکنه، پدرش ابی عبدالله برغیه، محمد ابن حسن سندش به احمد ابن محمد ابن خالده که خوبه، از برغی یعنی محمد ابن خالد که اما ابی عبدالله برغی باشه، ان عبدالله ابن حسن دینوری که مجهوله. قال قلت لعب الحسن، میگه به حضرت عرض کردم، حالا این عب الحسن هم کدوم یکیشون باشه شاید به همون قرینه ای که گفتیم به امام کاظم برگردونیم، یعنی وقتی گفته نمیشه اون وقت مطرح نبوده هنوز که بخواد دو تا سه تا باشه. جوئل تو فداک ما تقول فی نصرانیه، این به نظر میرسه این آقای دینوری برد فروش بوده، میگه من میتونم کنیز مسیحی بخرم، اشتریها و عبیعها من نصرانی، بخرمش و به نصرانی بفروشم. فقال حضرت میگن اشتره و به اب نداره، هم بخرم بفروش. قلتو فعنکهو، خودم میتونم باهاش همخوابه بشم، این معنی نکاح مصطلح نباید بشه، به معنای همون همخوابگی ناشی از جاریه بودن باشه. بعد میگن حضرت فسکت عن ذالک قلیلا، این مقدار کمی ساکت شد، ثم نظر الیه، یه نگاهی به من کرد و قال شبه الاخفا، یه جور یواشکی، یلک حلال. یه بار اینجا یه بحثی رو مطرح کردیم سال گذشته، فروز تقیه یا علائمی که تقیه داره، از روی که کتاب معاصرین هم نوشتیم، یکی از فضلا نوشته بود کتابی تقیه، همین دفتر تبلیغات هم چاپ کرده بود، اون وقت اشاره کردم به کتابش که قرائنی در روایات بر تقیه وجود داره. حالا اون قرائن چیه، زمان، مکان، این که شهر کجاست، یه جایش هم تو خود روایت هست. یه بارد بود ابو بصیر گفته بود حضرت تو جمع ازش سوالی کردن یه جوابی داد، یا تو باشه روایت رو اینجا خوندیم، بعد که هم همه شد یواش در گوش من برعکسش رو گفت، راجب نماز بود، الان منم روایتش دقیق یادم هست. اینجا ممکنه بگیم و قال شبه الاخفا، یعنی جمعی بوده، حالا به هر علتی تقیه بوده، یا اینجا ما هم بریم این مرحله بالاتر مصلحتی بوده اصلا نمیخواست حکم عمومی بده، یا حکم عمومیش اشکال داشته اما به خصوص برای این آقای دینوری یه مصلحتی بوده میخواسته در رابطه با این تجویز کنه، حالا به هر علتی اونم نمیدون. در هر صورت این نکته روش هست، قال شبه الاخوه یا لکه حلال، شاهدش هم لکه است که اینجا یه جوری حکم حکومتی ممکنه باشه، نگفته یا حلال، یا لکه حلال، ما تو حلال، یه قرینه لکه هم روش هست. آخه بیعه، بحث شراء و بیع جاریه است، بحث متعه هست همیست، بحث شراء و بیع. نه حالا اون بحثش بشه نشه بحث دیگه یه، اونم نمیشه چون بحث جاریه با اون که به هم تناسب نداره. قال اون تا اینجاش گرفت یه ما نداشت، یعنی بحث ما نبود. قلت و جعلت و فداک، دوباره به حضرت گفته که فعشتر المقنیه، من مقنیه میخرم، اول جاریه تحسن و انتقنیه، خوب میخونه، خوب آواز میخونه، اورید و به هر رزق. حالا این نکتشه، لا سوازالک، اورید و به هر رزق، ظاهرن میگه من نمیخوام اینو به قنا وادارم، فقط و فقط خرید و فروش بر من مهمه. چرا؟ چون این کارش جاری فروشیه. اگه مثلا شما برید بازار بزازا، به یکی میگی آخه آقا چرا این پارچه ابریشمیه مثلا فرض کن چادر نازک میفروشی، این چادر نازک زنها سر میکنن میرن بازار مثلا بعد یه مقطعی اون اوائل قبل انقلاب ما که خبراش شدیم، این چادرهای سیاه گلدار، آنی من بیشی میگن اسم خاصی هم داره، چادرهای سیاه یا بینقشنگاره یا گلداره، اون گلدارها اول که اومده بوده کلی بین متدینین سرصدا میکرده، میگفتن این که گلداره باعث میشه که توجه بهش جلب بشه، نه چادر نمازا، چادرهای سیاه گلدار که الان هم اصغر الان متدادر شده زیادم سر بودن. اون مقطع قبل انقلاب یه بحث مهمی بوده، یه ده تحریم کردن، گفتن حرامه. حالا مثلا شما میری بازار بزازا میبینیم احیانا یه کسیه داره چادر نمازهای خیلی نازک میفروشه، که این مثلا وقتی طرف سر بکنه زن اینجور نیست که پوشش باشه، یا روسری که میفروشه روسریش مثلا فرض بفرمایید که جوری نیست که پوشش کامل شرعی پدید بیاره، شما بهش بگی این چیه؟ یا آقا من چی کار بکنم؟ من میخوام نونم رو بخورم، من کار به این ندارم، من این دست میام دست، ما نوعی میخواییم وسط میخواییم کاسبی مونو بکنیم. این هم ظاهرن این گونه است، میگه بابا میتونم از حضرت سوال میکنه، من از این دست میگیرم، از این دست میفروشم، اورید و هر رزق، میخوام زندگیم به شرخه، یعنی من نمیخوام این جاریه مغنیه رو بگیرم ببرم سر بازار مثلا فرض کن دکون دستگاه لحب و لعب را بندازن. حضرت می فرماین که قال اشتره و به خراب فروش، این دلیلش همینه که معلوم میشه این قصد قنا توش دخیل نبوده، لذا اگر واقعا قصد قنا توش نباشه جایزه. البته به هر حال یه شبهه یه عمومیتی پیدا میکنه و اونی که اگه قیمته بالاخره این جاری گرونتره پولم در ازای صفتشه اطلاق اون صورت رو میگیره، برای اینکه شما نمیخوای آواز بخونی. بله همین جار اصلا اصل این که جاری مغنیه است اینه، ولی به هر حال اینه تجویز میکنه. روایت اگر سندش خوب بود بالکل مقابل اون روایت قبلی بود به صورت علل اطلاق. همینی گفتیم، میگفتم یا تقیه است یا اینکه حکم خاص راجع به اون فرد. حالا منش معلوم به بیه، چون حالا اون دیگه میشه استعمال در اکثر از من.
استاد طرف میفوشه قصد علمی هم ندارم مالی، ولی طرف مقابلی که میخواد سکوت محلیم من دلیل نمیدونم.
بله من شما اراده اونو نمیدونم. خب اراده نمیدونم به نسبت به شما درسته، به نسبت به او هر، اما به طور عادی متعارف رو دارم میگم. یه کسی که پامیشه میاد یه گونه جاریه یه مغنیه یه قیمت چهار برابر رو میخره، پیداست که این بابا اینو نمیخواد بخره که بره براش درد بشوره. اگه اون بحثش میرسه به اینکه اون طرف مقابل بحث بعدیه که اون صورتیست که ما مسئله بعده ما قصد نداریم، اون طرف مقابل قصد داره، امرو میرسیم. ما الان تو فرضی هستیم که باید هم همین قصد رو داره. روایت بعدی که روایت خوبی است، شاید این روایت جمع ماست، روایت از مرسلات صدوقه. یادتون باشه یه مرتبه دیگه تو بحث یکی از مباحثی که از حضرت امام مطرح کردیم سال گذشته، بحث مرسلات صدوق آوردیم. امام هم به طور مفصل خودشون مرسلات صدوق قبول دارن، ما هم فی الجمله پذیرفتیم. قال سأل رجل علی ابن الحسین، از امام سجاد سوال کرد، ان شراء الجاریه لها صوت، یه جاریه یه که صدا داره. فقال، حضرت گفت ما علیک لو اشتریتها، چرا میخریش؟ قرضت چی؟ فذکرت فذکرت کل جنه، یعنی به قرائت القرآن
یعنی میخریدش خوب.
بله ما علیک لوش در ایتهاش، اونم جواب نده ممکن این گونه بگی، یعنی چه اشکالش میخریدیش؟ و او تو رو به یاد بهشت مینداخت، یعنی به قرائت قرآن. به عبارتی ازت گفتن چرا نخریدی؟ و زهد و الفضائل التي ليست بغنا اما الغنا فمحذور. خب جاریه ای که صداش انقدر خوبه، یعنی هم میتونه غنا بکنه هم میتونه قرائت قرآن کنه هم میتونه ظرف بشوره. حضرت میگن برای این کار اشکال نداره، شما اونی که غناس حرامه، ولی میتونستی بخری برای کارهای دیگه. پس این به نظر ما میرسه در مسئله به طور کلی میشه جمع‌بندی نهایی بحث مسئله رو این گونه آورد. بله اگه جایی طرف واقعا قصدش از خرید و فروش اینه که پول رو در ازای صفت غناء حرام بده یا در ازای هر صفت حرامی بده، این بی باطله و حرام. اما اگر که نه به ازای صفت حرام نمیده، نه دلیلی داریم نه اطلاقی در روایت داشت، بلکه روایت آخر به نوعی مخالفش هم بود. هازا تمام اون کلام. اما مسئله بعد، یه چارچوبه ای از بحثمون یادمون بیاد. ما یادمون بیاد مسئله رو از ابتدا که وارد شدیم گفتیم مبی یا مقیده که مقیدم یا کلیه یا جزئی، جزئیم یا قید مقارن داره یا قید متأخر، کلیم همینجور. این چهار فرضی بود که امام مطرح کرده بودن تحت سه مسئله. اونجا اینو بحث کردیم، شیخ هم مطرح نکرده بود، از امام خوندیم و رد شد. یا به این مشروط شرط هم گفتیم یا شرط انحصار انتفاع در حرامه. اینو مسئله اول شیخ انصاری بود، یا شرط انتفاع بدون انحصاره که این مسئله هم مسئله رو آقای شیخ مطرح نکرده بود. تا اینجا شد پنج مسئله، سه تا بالایی ها درسته، چهار تا سوالی در ضمن سه تا دو تا پنج. یه وقت مبی دارای صفت حرامه که همین بحث جاری مغنیه است، که این رو هم تحت عنوان مسئله شیش مطرح کردیم که حکمشو خوندیم. و اما مسئله آخرمون که مسئله هفتمه و مسئله ایست که مرحوم شیخ انصاری تحت عنوان مسئله سه مطرح کرده، چون مرحوم شیخ فقط شرط انحصار در حرام، مبی دارای صفت حرام و این مسئله که الان میخوایم بخونیم. مسئله اینه، مبی ما مباهه، اما من میدانم طرف مقابل این رو در حرام مصرف میکنه. خب این صورتهای بسیار زیادی داره. تازه ما این جدولی که دوستان دارن یه برای یه ذره کمتر گیج بشه، پنجی صورتش رو تو هم کردیم. حضرت امام میان میگن این صور مختلف مسئله رو بیاییم بررسی کنیم. یه وقت مشتری به صورت بالفعل اراده حرام داره. مثالمونو میبریم، تو مثال معروف انگور و شراب. همین الان که طرف اومده پیش من، همین الان میخواد این انگور رو بخره یه ضرب ببره توی کارخونه شراب سازی. پس مشتری بالفعل اراده حرام داره. گاهی اوقات نه، بالفعل اراده حرام نداره. یعنی چی؟ یعنی الان اراده حرام نداره، ولی من میدونم این آدم آدم سست عنصریه، اینه میخره، شب میره خونه، وسوسه میشه، میریزه به چرخوشت. چرخوشت یعنی اون چیزی که با شراب درست میکنه. اما اونجایی که مشتری به صورت بالفعل الان اراده داره که اینو ببره در حرام مصرف کنه، خودش دو حالت داره. بایه هم گاهی اوقات قصد داره که مشتری به حرام برسه. من فروشندم اینه که دارم میفروشم، میگم که بذار بس بفروشیم بره یه خمر درست درمونی درست کنه، بعد ما مالا شاید این بغله چیزی بعدم بریم خونهش چیزی به ما بده. یکی از خاطر نویسای عهد قاجار راجب یکی از شاهان قاجار میگه، علا حضرت مثلا حالا هر تعبیری که داره، آمدن منزل ما یک شراب خیلی خوب عالی برای من آورده بودن، من یه مثلا چند پیاله ایشو بردم و ایشون خوردن و خیلی خوششون اومد، توقع داشتن که من بگم پیشکش کلشو بدن بره، منم نگفتم. بعد سه چهار روز بعد توی خاطراتش میگه که دزد آمده منزلمون، دزدی تنها چیزی که برده همون شراب خوب است. بعد خودش هم میگه معلومه از کجا اومده. حالا این بایه هم بالاخره بی قصد نیست. گاهی اوقات نه، بایه اصلا قصد نداره. اینجا گفتم یکی از قسمت‌ها رو تو هم بردیم، میتونیم بگیم قصد داره و امید داره یا قصد داره امید نداره، سه قسمش بکنیم. ولی حالا دیگه قصد و امید یکی بود. حالا اون جایی که با یه قصد داره و امید داره که مشتری به حرام برسه، دو حالت داره. یه وقت آقا من این کارو نکنم این نمیتونه، تنها کسی که الان تو قم انگور داره من انگور نفروشم، این بابا نمیتونه شراب بسازه. اما گاهی اوقات نه، من این کار نکنم، خب میرم مغازه بغلی میخرم. اما صورتی که باید چون این قصدی نداره هم باز دوباره همین دو فرض رو داره. گاهی اوقات آقا من بفروشم، من نفروشم میره از کسی دیگه میخره. گاهی اوقات من نفروشم، خب پا میشه میره از کسی دیگه هم نمیتونه بخره، حرام ترک میشه. این شد چند تا حالا؟ چهار صورت. اما اگر که مشتری به صورت بالفعل اراده نکنه ولی باید میدونه که این آقای مشتری آدمی است که در آینده چون این اراده‌ای پیدا خواهد کرد، در این صورت گاهی اراده حرام در اثر خرید پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی من میدونم این آقا اصلا اراده نداره اومده بازار، اما چشش که به این انگور بیفته با خرید این انگور به سمت حرام میره، نه اینکه شب همین بیع او رو وسوسه میکنه. اینجا گاهی با یه قصد و امید داره که مشتری به حرام برسه، حالا امام تعبیر دارن که خودشم دوباره دو فرض داره، گاهی من اگه نفروشم کس دیگه هم نمیفروشه، گاهی من بفروشم کس دیگه میفروشه، حرام ترک نمیشه. اما گاهی با یه قصد و امیدی نداره، نه من یه همچین قصدی ندارم، اما خب بالاخره حالا منم بفروشم، فروختم نفروشم نفروختم، دوباره اون دو فرضش میاد. اما گاهی اوقات اراده حرام در اثر علت دیگری حاصل میشه. پس مثالش رو توجه کنید، آقای مشتری اومد تو بازار، انگور رو که دید، این انگور رو که خرید، شب با این انگوره وسوسش میاد، خود نفس خرید انگور وسوسه میکنه او رو بره شراب بسازه. میگه حالا که انگور داریم چرا شراب نسازه؟ گفت به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. این اما گاهی علت دیگه ایه. من میدونم نه این انگور چیزی نیست، ممکنه انگور رو بخره، ولی این دوستای نابابی داره، این بابا میبره این انگور شب تو حجره، یک عده رفقاش میان شروع میکنن اینو وسوسه کردن. علت بیع نیست، علت وسوسه دوست ناباب. اینجا دوباره یا با یه قصد و امید داره که باز دوباره یا با ترک حاصل میشه یا ترک حاصل نمیشه، یا با یه قصد و امیدی نداره، یعنی این که با ترک بی حرام هم ترک میشه. این چارچوبه بعد که به این بیان 12 قسم رو امام مطرح میکنه، میشد بعضی اقسامش رو توسعه داد، اما گفتیم عبارت امام ببینید: منها بی و شیء مباح ممن یصرفه فی الحرام، به کسی که میخواد اونو در حرام صرفش بکنه، کبیع الخشب به کسی که میخواد سنم بسازه، بربت بسازه و نحوش، بیع عنب به کسی که میخواد خمر بسازه. ها حالا فروزش تارتن یعلم البایع او انه یعنی مشتری یصرف او فی الحرام و اراد ذالک فعلا همین الان هم اراده داره و اخرى یعلم به عدم ارادته الحرام لکن میدونه آقای بایع به تجدد ارادته لذالک بعدا پیدا میشه و علیه تارتن یکون البیع و تسلیم المبیع له موجبا لارادته خود این که من این انگور رو بهش بدم یا تسلیم کنم بین این دوتا میشه دوباره دو قسم درست کردن اصل بیع انگیزه باشه تسلیم مبیع انگیزه باشه کما لو کان العنب جیدا صالحا للتخمیر فاذا باعه صار موجبا لارادته این که همین که چشش به این افتاد گفت به به عجب چیز خوبی و اخرى یکون تجدده حالا لذلک علت دیگه ای داره گفتم رفیق ناباب ایش گفت آقا چرا معتاد شدی گفت رفیق ناباب البته زغال خوبم بی تاثیر نبود و علا ای حال تارتن یکون البی به دای توسلهی الالحرام گایی برای رسیدن به حرامه او به رجاء ذالک باز اینجا میتونستیم این امید و دایی رو اینجا گذاشتیم قصد و امید من میدم قصدم اینه یا دقیقا امیدوارم اینجوری بشه و اخرى لا یکون ذالک نه اینجوری می و علا ای حال دوباره همه فروز تارتن یترک الحرام مع ترک البی با یه نفروشه اینم حرامم نیست چون من اگر انگور نفروشم کسی انگور فروش دیگری نیم و اخرى لا یترک چرا لوجود بای این غیره یه بای دیگه ای هست این کارو بکنه مرحوم شیخ کل این بحث رو که امام 12 قسم کردن تو دو قسم آورده مرحوم شیخ دو قسم میکنه یک بای قصد داره بای قصد نداره عبارت چیه خب ببینید یحرم بیع العنب ممن یعمل خمرا به قصدن یعمله و کذا بیع الخشب به قصدن یعمله سرمن او سلیبا لأن فی آن علالاسم ولا اشکاله ولا خلاف فی ذالک اینو میگه اینجایی که بای قصد داره حرامه اون قصد و امید امام تعبیر امید داشته اما لولم یقصد یا یقصد ذالک یا هم تو چیزی رو قصد نکرده یا قصد نشده فعلا اکثر علا عدم تحریم خب پس ما از نگاه امام بریم 12 قسم از نگاه شیخ بریم 2 قسم داریم بریم فردا ببینیم باید چه نوعی بحث رو مطرح کنیم.